تصویری که از خدا ما در قرآن داریم، چون از خدا میشد تصاویر متعددی داشت، به عبارت دیگر اون تصویری که از توحید در ادیان مطرح است، این تصویرها دارای درجاتند و ما اون عالی ترین تصویر از توحید را میتونیم تصویر عرفانی و در واقع اون تصویری که ما به عنوان نگاه جامع و کامل از خدا داریم. بخش دوم تصویری که از انسان و جایگاه انسان در هستی است، قوا و استعدادهایی که در وجود آدمی نهفته است و اون توان و استعدادی که در آدمی مطرح است به عنوان خلیفت الله و به عنوان مظهر تام الهی، این بخش دومی است که میتوند مباحث عرفانی را سامان بده. بخش سوم در واقع رابطه خدا با هستی است و از اون طرف رابطه هستی با خدا. خدا با هستی چه رابطه ای دارد؟ تصویری که از این رابطه میشه ارائه داد، خود این تصویر هم متعدد است هم دارای درجات است. منظور ما از تصویر عرفانی در واقع اون عالی ترین تصویری که ما میتونیم از رابطه خدا و هستی و از هستی با خدا ارائه بدیم. این سه تا بخش از بخشای مهم است.
بله.
بقیه مسائل را میشد در این سه حوزه و قلم رو قرار داد.
پس نخست تصویری که از حضرت حق ارائه میشه در قرآن کریم، دو دیگر تصویر انسان هست به تعبیر شما به عنوان مظهر خلافت الهی، و سوم رابطه حضرت حق هست با جهان و با هستی. خب بخش نخست رو بشنویم، توضیحات شما در مورد تصویر خداوند در قرآن کریم.
در قرآن کریم جامع ترین و در واقع ممکن ترین تصویر از خدا ارائه شده است، تصویری که تشبیه و تنزیه رو با هم جمع کرده است. به عبارت دیگه جامع ترین تصویر از خدا تصویری است که از یک جهت خدا را در عالی ترین مقام نزاهت و قدوسیت قرار بدهد، به گونه ای که هیچ فکری و ذهنی در واقع نتوند از پروردگار تصوری داشته باشد. در این حال یه حوزه و قلمروهایی را هم برای ذهن و قلب آدمی در نظر بگیریم که به اندازه اون سعه و توان آدمی بشد راجب خدا معرفت به دست آورد و با اون معرفت با خدا سخن گفت. جامع ترین نگاه راجب خدا این است که از یک طرف ما خدا را از نظر نزاهت، از نظر مبرا بودن و عاری بودن از اون نقص و محدودیتی که در جهان خلقی است، خدا را در عالی ترین نزاهت و قدوسیت و بری بودن از نقص ها قرار بده.
تنزیه به معنای بری بودن از نقص، یا بری بودن از هر نوع تشبیه و تجسیمی هم میتونی، یا هر تشبیهی به نوعی نقصان محسوب میشه آقای دکتر؟
تنزیه دو بخش است. یک تنزیه که در سبوحیت بروز یافته و یک تنزیه که در قدوسیت. تنزیه که در سبوحیت است به این معناست که خداوند متعال از اون نقص و مشکلاتی که در جهان خلقی است، اون محدودیت هایی که موجودات خلقی با اون محدودیت ها دست و پنجه نرم می کنند،
خدا
از این نقص ها به دور است.
بله.
خدا جسم ندارد، خدا زمان نداره، خدا مکان نداره، خدا تغییر و تغییر درش معنا ندارد، بلکه حتی خداوند متعال به مانند عقول و مجردات و ارواح نیز که دارای تعین و حد باشد. خب یه مقدار این بحثا خب بحثای فلسفی است، من اینجا به اجمال اشاره میکنم.
رؤوس مطلب رو شما برشمردید.
در کتاب های فلسفی به این نکته اشاره شده است که حتی اقول و فرشتگان عالی مرتبه با همه عظمتی که دارن، گرچه اونها هم جسم ندارن، گرچه اونها هم زمان مکان و تغییر ندارن، در اونها تحولات این چنینی مطرح نیست، ولی با همه اینها محدودیت دارند. جبرائیل جبرائیل است، دیگه جبرائیل میکائیل نیست. کمالاتی که در میکائیل است در جبرائیل نیست، و برعکس کمالاتی که در این دوتاست در اون دو فرشته دیگه، یعنی اسرافیل و عزرائیل نیست.
بله.
اما حق تعالی حقیقتی هست و سبوحیتی دارد که هیچ کدوم از این نواقص و محدودیت هایی که در جهان خلقی است اینها را نداره. این در واقع تنزیه خدا از طریق سبوحیت. اما تنزیه دیگه تنزیه از نظر قدوسیت است. قدوس به این معناست که خداوند متعال نه فقط اون نقص هایی که در مخلوقات است اون نقص ها را نداره، بلکه حتی اون کمالاتی که در مخلوقات است، اون کمالات با محدودیت هایی که در جهان خلقی است در خدا راه نداره. خداوند متعال از نظر وجود و از نظر کمالات بی حد است و مطلق است. و وقتی میگیم خدا منزه از همه نواقص است، هم معنای قدوسیت منظورمون است، هم سبوحیت. و این در واقع یک جهت از اون جهاتی است که میشه گفت یک معرفت، یک مکتب عالی ترین تصویر از خدا رو داره.
بله. به عنوان مثال وقتی که در کریمه قرآنی میخونیم که اینما تولو فسم وجه الله، میتونیم بگیم که این به بی مکانی حضرت حق اشاره داره و تنزیه حضرت حق از مکان.
اون این آیه رو با اجازه شما
اگر شکل دیگری است بفرمایید،
این آیه رو بیشتر باید در جنبه تشبیه معنا کنیم.
آها،
اجازه بدید این بله. در اونجا
پس بنابراین آره میتونیم در نظر بگیریم و موضوع بحث بعدی برنامه اشراق این باشه که تشبیه چگونه هست در آیات کریمه قرآنی، که اون جمع بین تنزیه و تشبیه چگونه در قرآن کریم صورت میگیره وقتی که تصویر حضرت حق ارائه میشه. تشکر فراوان دارم آقای دکتر الهی منش، استفاده کردیم. درود بر شما. مخاطبان محترم، به پایان این برنامه اشراق رسیدیم. با توجه به مجال حدوداً 10 دقیقه که داشتیم، آقای دکتر الهی منش توضیح فرمودند که خاستگاه عرفان اسلامی قرآن کریم و آیات کریمه قرآنی است. 3 بخش رو ایشون برشمردند. بخش نخست تصویر حضرت حق در قرآن کریم، بخش دوم تصویر انسان در آیات کریمه قرآنی، و بخش سوم نسبت و رابطه خدا و خلق، خدا و جهان، خدا و هستی. در همین بخش نخست توضیحاتی ارائه کردن که میدونم البته با در برنامه آتی هم پیگیر باشیم. پس برنامه آتی اشراق با موضوع تصویر خدا در قرآن کریم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و نایدین، پس از مرد مرمن کنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی که به بنگاله
لحظات شما به خیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که این لحظه های بامدادی رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ در کنار این بخش سپری میکنید. باری برنامه پیش روی ما بر آستان جانان نام داره، برنامه است که ویژه دقایق از آنگاهی است. در این برنامه به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. همین دم برای شما بگم که گلبانگ نماز رأس ساعت 4:50 خواهد بود. ضمن اینکه التماس دعا دارم، دعوت میکنم این برنامه رو به اتفاق بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه کشور شرح شیدائی و تفصیل نازهای است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام ای ناخدای سفینه نجات، سلام ای هادی رودهای سرگشته، سلام ای فانوس دریای هدایت، سلام شعر سرخ خدا، سلام خطبه بلیغ شهادت، سلام پرچم برافراشته شعر و شمشیر، سلام ای سپیده لیلة القدر، سلام ای تشنه ترین رود، سربریده ترین شمس، سلام ای سرمست از شراب طهور شهادت، سلام ای سر سپرده به تیغ یار.
چه شمیست چه جانیست
بال باید زد دمادم در هوای روزت، اعتقاد ما دو چندان می شود در تکیه ها، رزق ما را می دهد عشق عزای روزت، خادمینت اکثرن ریز خاران اکبرند، خیر و برکت می رسد پایین پای روزت، گریه های مادرت شبهای جمعه می دهد عطر و بوی کربلا را در فضای روزت.
بدونی کجایی؟ اگر بدونی چه برکاتی در این محافل نورانی هست؟ اگه بدونی خدا چه نگاهی به دلت کرده؟ لحظه به لحظه که جلو میری میگی خدایا شکر.
تقدیر ما بدون محرم زوال بود، آدم شده برای رسیدن خیال.
به بعضی که انسان وارد مجلس امام حسین میشه و صلی الله علیه یا ابا عبدالله میشنوه یا حسین میشنوه، حالش تغییر میکنه، وضعش عوض میشه.
پرواز روح و همدمی اهل آسمان، بی‌هیئت و عزای حسینی محال بود.
میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان دلشون مشغول به امام حسین علیه السلام و عاشوراست.
یا تا قدر هیئت را بدانی به پای بیرق مولا بمانی.
اگر میبینید ائمه خوشحال میشدن از این که این مجالس و محافل به پا بشه، مسئله این نبوده که دلشون میخواسته برای یک کسی که از دنیا رفته عزاداری بشه و بعد سبک بشن، یک عاطفه معمولی نیست. مسئله اینه محافلی که برای امام حسین برپا میشه معناش اشاعه دعوت حضرته، معناش اینه که هدف حضرت داره در عالم ظهور پیدا میکنه، معناش اینه که این خون داره به ثمر مینشینه.
غلامی در این خانه عشق است، پریشانی دل دیوار.
بنویسید مرا نوکر دربار حسین، که جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست.
از بچگی تو هیئت عشق تو یادمون دادن، با روزه های کربلا راه و به ما نشون دادن.
نمیرین شما سیاه
با روزه ها،
من که تو تصویر کنم و تجویر کنم از شما ها، شاید یک ساعت پیش که من میومدم توی کوچه رو خاکا دیدم این مادرها این خواهرها همه دونه شستن، شما رو به خدا پا حسابی که اینجور میشینن رو زمین. آی خواهرها شما خونه نداری، شما اتاق نداری، شما فرش نداری، شما زندگی نداری، چرا آی حسین؟ و همینطوری برادرها شما رو به خدا قسم از یه کارگر گرفته، از یه کارگر گرفته تا یه میلیونر، هیچ مجلسی هیچ جلسه ای حاضرید خودتون رو آماده کنید بدون دعوت پا بذارید اونجا؟ نه من کسی هستم برای خودم؟ خب صاحب خونه به من نگفته باید منو دعوت کنه. فقط یک مجلس تو دنیاست همه بی دعوت بیان، اونم مجلس سیدالشهدا است. فقط یه پرچم بزنید بالا سر در خونتون دیگه دعوت نمیخواد، همه میان میشینن افتخارم میکنن ای قربون تو امام حسین بشیم ما زیر این خیمه سیدالشهدا. یه دعا بکنم الهی به آبروی امام حسین حالا دیگه امام زمان ما را برسان.
ای خدا مرهم دلها نیامد هم عجل
روز خواهی های اهل انتظار هموارو همیشه گره خورده است با دعای برای فرج.
آن امید آخر زهرا نیامد،
نفس کشیدن در مجالس اهل بیت امام صادق علیه السلام زیت براتون میشه و نیت کنید به هر قدمتون اینها رو به قصد فرج. فرمود نافله میخونید، نماز به سینت میزنید، نیت کن به قصد فرج، چون فرمود اینا رو خدا زود قبول میکنه. اما نماز مستحبه خوندن هدیه میکنم، این نماز هم چجوره؟ عیبی نداره بخونم. دعا بخونید شدید.
یا رب نظری بر من سرگردان من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه اراده،
مجالیست برای عرضه اراده تا سعادتی ببریم.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبا.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
معبودم چه زیبا سلامی است، چه با شکوه که بندگانت پاداش صبر و استقامتشان را با سلامی از طرف فرشتگانت بدرقه می کنند. حمد و سپاس خداوندی که تمامی صفتها از بیان حقیقت ذاتش درمانده است و بزرگی او عقلها را طرد کرده است، چنان که راهی برای رسیدن به نهایت ملکوتش نیابد. او خدای حق و آشکار سزاوارتر و آشکارتر از آن است که دیده ها می نگرد. عقل ها نمی توانند برای او حدی تعیین نمایند تا همانندی داشته باشد و اندیشه ها و اوهام نمی توانند برای او اندازه ای مشخص کنند تا در شکل و صورتی پنداشته شود.
یارا عزیز من جان، حبیب من امان، بیا ای عشق سلطان وش، بیا ای عشق سلطان وش، دگر بارت چه آوردی که بر رو بر از جودت به دزدیده جوان مردی. عزیز منم جانم خرامان قده در دست می آیی، خرامان مست می آیی، قده در دست می آیی، که صافان همه عالم غلام آن یکی دردی، که صافان همه عالم غلام آن یکی دردی.
زیباترین استقامت تو یاری ولی خداست. یه عده از ابتدا اومدن با پیغمبر تو جنگ احد، وسط راه تنها گذاشته. اومدن با امام علی، وسط راه تنها گذاشته. اومدن با امام حسن، وسط راه تنها گذاشته. چون مسیر یاری ولی خیلی سخته. کشته شدن داره، اسارت داره، مجروح شدن داره، کتک خوردن داره، سرما و گرما داره، گرسنگی و تشنگی داره. اومدن با امام حسین ولی شب عاشورا داره. من و شما قراره به امام زمانمون لبیک داریم، میگیم اللهم اجل ولی یکل فرج، بخواییم پای امام زمانمون بیستیم. اگه قرار مدال یاری امام زمان رو بدن، از اینا باید یاد بگیریم که پای نائب امام زمان باست بدن. همه جوانه که زمان جبهه رفتن، جبهه زیر 10%، اونایی که برای دفاع از حرم رفتن خیلی درصد چون پایی بود، ولی مدال گرفت. که امروز پای کار جهادی واستادن، جهاد در تولید، جهاد در علم، جهاد در کشاورزی، جهاد در صنعت، جهاد در مدیریت واستادن دارن، ولی یاری میکنن، خیلی سخت استقامتش، ولی خیلی شده. من شما تا زیاره امام زمان باشید مثل شهدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آواز پرندگان صبحگاهی مرا می خواند به سمت بازخوانی روایت دستهایی که رو کردند به سوی نیاز. خبری را قاصدک نیکو سرشت زمان با خود آورده است، خبری که مؤمنان را، خبری که خستگان را و منتظران را نوید برخواستن است. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟
به مراد دل رسیان سحر، که ز سوز سینه دعا